از آثار خودتون، اونی که ارتباط بیشتری با حوزه کار و تلاش به خصوص کشاورزی داره، چند موردش رو نام ببرید یا یکی دو موردش رو نام ببرید، توضیح کوتاهی داشته باشید که ما همین گفتگو رو با همین کار شما به پایان برسونیم.
خواهش میکنم. من یه ترمیز دارم تحت عنوان چک سما. خب این در چون واسطه جشن و سرور برگزار میشد، شما فکر کنید موقع شالیکاری دینگ سما، اینا همه سماها و خلاص جشن و پایکوبی هاییست که موقع برداشت محصول یا موقع همه رو دعوت به کار هم دلی میشده خونده یا در جشن های عروسی، در هر صورت یک نوع همبستگی و همدلیست. من ترانه چک سما رو که شعرش رو دوست نازنین آقای صادق ربیعی کار کرده و گروه موسیقی وارش هم این کار رو اجرا کردن، تحت عنوان چک سما که مضمون این داره که بیا که دل به دل هم بدیم و به قول گفتنی قصه ها رو بذاریم کنار و بیاییم و به قول گفتنی خوشحال باشیم و دست به دست هم بدیم. باید مضمون چک سما.
با توضیحات شما شنونده های ما متوجه شدن که این ترانه از ترانه های شاد مازندرانی هم هست.
بله بله، که ورود میکنه به موضوعیت جشن سرور.
اضافه بکنم با آقای اکبر رستگار، از خوانندگان کشورمون، از خوانندگان خوب استان مازندران صحبت کردم. با شما خداحافظی میکنم و کار شما رو میشنویم آقای رستگار.
استدامه باعث افتخار من بود. آرزو میکنم که تن سالم و دل خوش داشته باشیم.
آدینتون به خیر شنوندگان عزیز، با برنامه کار و نوا از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. شما هم میتونید نغمه های کار رو در مناطقی که در اون زندگی میکنید به ما معرفی بکنید. راه ارتباطی ما و شما سامانه پیامکی 30036-37 هست. میهمان محترم برنامه امروز کار و نوا استاد شاهین فرحت هستند که در استودیو حضور دارن و تا الان از صحبت‌های بسیار ارزشمندشون استفاده کردیم. استاد فرحت، در خصوص موسیقی کار و نوا مطالب بسیار خوبی رو از شما شنیدیم. آیا میتونیم بگیم که این موسیقی‌های کار و نوا که در مناطق مختلف کشورمون وجود داره و برگرفته از فرهنگ مردمان سخت کوش ایران زمین در نواحی مختلف هست، در گذر زمان خودش به نوعی باعث شده که فرهنگ اون مناطق تقویت بشه و سینه به سینه منتقل بشه؟
بله، این در مملکت ما هست. یعنی آنچه که گفتید که موسیقی کار باشه یا موسیقی محلی یا نواحی باشه، موسیقی که در حین کار فرض بفهمید اقوام مختلف ما اجرا می کردن در حین کار، با گذشت زمان، البته اینم بگم خدمت، همه جای دنیا داره، همه کشورها دارن اینو، هر کشوری مطابق با آداب و رسوم و موقعیت جغرافیایی خودش، مثلا فرض بفهمید در افریقا بیشتر ریتمه، برای اینکه اینا به این وسیله با این انواع سازهای کوبی همدیگر صدا می کردن. در شمال ما به دلیل بزرگ بودن و به دلیل زیبایی های طبیعت موسیقی بیشتر ملودیک و آوازگونه است. در هر کشوری یه جوری. در امریکای جنوبی بیشتر به صورت ریتم های رقص تانگو، فوکستروت و رومبا و ملودی های زیباست. اینا بستگی به موقعیت جغرافیایی و فرهنگ به زبان داره. ما چون زبان ما زبان شعره، موسیقیمون هم حالت بسیار آهنگینی داره. اما در اصل گذشت زمان بعضی موقع ها این موسیقی دوچار دگرگونی میشه. بعضی موقع ها در طول تاریخ دیده شده که بعضی از ملودی ها، بعضی از آثاری که همراه با کار اجرا میشده یواش یواش فراموش میشه، به جای چیزهای دیگه ای میاد. شما صحبت از پیشرفت کردید در این با گذشت زمان، این میتونه پیشرفت باشه، میتونه در بعضی جاها پسرفت باشه. این الزاماً گذشت زمان دلیل پیشرفت نمیشه،
ولی میتونه بازتاب فرهنگ اون منطقه باشه.
الان به دلیل بودن انواع سایت ها و اینکه ما در زمانی زندگی میکنیم که دهکده جهانی مرزها برداشته شده،
بله،
این است که الان هنرها روی هم خیلی بیشتر اثر میذارن. این نکته که شما گفتید ممکن بود تا مثلا 40 سال 50 سال پیش اینطور بود، ولی الان هرچی میگذره، همین الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم، اگر بخوان میتونم ما رو نمیدونم در فرض کنین قطب شمال ببینم. بنابراین الان مرزها برداشته شده. این از یه بابت خوب، از یه بابت هم خوب نیست. یعنی که اثر میذاره روی خیلی از آداب و سنن ملل مختلف،
به نوعی آمیختگی میشه.
آمیختگی میشه دیگه، بعد. اما اون چی که میمونه اگر مکتوب باشه، لااقل در آرشیو تاریخ بشر خواهد ماند. حالا فقط نه در ایران، در همه جا همینطوره. من خیلی از خوانندگان قدیمی اروپایی رو که موسیقی پاپ میخوندن اجرا میکردن دیدم که اینا الان شکایت میکردن که الان دیگه موسیقی ما رو گوش نمیکنن، موسیقی پاپ فقط شده ریتم و از ملودی خارج شده. همین شارلز آزنابور یه مصاحبه کرد حدود 7-8 سال پیش تو تلویزیون، من دیدم گریه میکرد، میگفتش که اینطوری، البته فوت هم شد در مثل پارسال، از خواننده های پاپ و ملودیک بود، بسیار آواز آهنگینی میخوند. ولی به هر صورت عرض کردم این فرهنگا رو هم اثر میذارن، جنبه مثبت داره، جنبه منفی هم داره.
بسیار خوب استاد، اشاره‌ای داشتید به موسیقی کار در مناطق مختلف دنیا. این موسیقی کار در دیگر نقاط جهان چطور به کار گرفته شده؟
من لااقل اون چی که در بابت کار و موسیقی میدونستم خدمتتون عرض کردم. این دیگه مربوط میشه به افراد مختلف، مربوط میشه به سیستم های فرض بفهمید اداری یه مملکت. یه وقت سیستم اداری یه جوریست که دوست دارن که موسیقی در هنگام کار، موسیقی محلی در هنگام کار در این که کمک میکنه در این حال حفظ بشه. یه وقت برعکس میگن نه، خیلی هستن که میگن نه وقتی کار میکنیم موسیقی نباید باشه. ولی برصورت دیده شده که همطور که عرض کردم وقتی که ما میبینیم که اقوام مختلف در حین کار موسیقی خاصی دارن، بنابراین نشون میده که این کمک میکنه. ولی کلن این فرمولی که من عرض کردم یک بار دیگه به صورت خیلی ساده و خلاصه عرض میکنم، موسیقی اگر در هنگام کار
بله.
موسیقی خیلی جدی نباشه، شما نمیتونید در هنگام کار سمفونی نهم بتهوون رو گوش کنید، اون غیر ممکنه، اصلا میره اصلا کار میذاری زمین جلب اون میشی. این نوع موسیقی در همه جاهای این کره خاکی وجود داره و اگر چنانچه این عادت نباشه که در فرض فهمی دست جمعی در یه جای اجرا بشه، 100% یه خانم خانه‌دار در موقعی که داره کار میکنه برای اینکه خسته نشه موسیقی دلخواه خودش رو روشن میکنه و شروع میکنه به گوش کردن. بنابراین من میتونم بگم که این نوع موسیقی به شرط اینکه خوش آهنگ باشه و خیلی هم جدی نباشه میتوانه از خستگی بکاهه و حتی به بازدهی اون کار کمک بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم استاد شاهین فرحت، استفاده کردیم از حضور ارزشمندتون در برنامه امروز. اگر که به ما اجازه بدید ما یک برنامه دیگه هم با همین عنوان در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید استاد و براتون آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.
متشکرم، ازتون تشکر میکنم و خوشحال بودم که در خدمتتون بودم.
بزرگواری استاد، تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه کار و نوا ما رو همراهی کردید و حسن ختام برنامه امروز هم یک ترانه زیبای آذری است با نام خلیج فارس با صدای احد تابع خیام که پیشکش میکنیم به پیشگاه همه شما هموطنان عزیز از مرزهای شرقی تا سرحدات غربی کشورمون، از سواحل نیلگون دریای خزر تا سواحل مواج خلیج فارس. خدا نگهدار.
خلیج فارس، خلیج فارس، سن ایران، ایران سنیم، سنی کمسه آیورم ماز اقلاسم بفنیم.
خلیج فارس، خلیج فارس، سن ایران، ایران سنیم، سنی کمسه آیورم ماز اقلاسم بفنیم. ازین قزل سویون الماز خلیج فارس، خلیج فارس،
ازین قزل سویون الماز خلیج فارس، خلیج فارس. خیل سنی هم یاش کزن جن قراسسان خزریل اکیز کار داشت گلب میزین پراسسان.
خیل سنی هم یاش کزن جن قراسسان خزریل اکیز کار داشت گلب میزین پراسسان. ازین قزل سویون الماز خلیج فارس، خلیج فارس،
ازین قزل سویون الماز خلیج فارس. خلیج فارس، خلیج فارس. خلیج فارس اولو بادن، خلیج فارس کلای آجاقسان. تاریخ قویوسن بو آدی، یورکلره سالای آجاقسان.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
در آواره دیرینه بود، باز دیرینه بیانیت سرشکت در بیان همچو تفلان مردارم هر دهان
بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید الاولیا این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
ملت ما می‌توانه برسه به جایی که دیگران بیان شادردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت دلزگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. چون ایران وطن، خاک پاکم خشتگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام در خدمت یکی از فعالان بخش خصوصی، یکی از قدیمی های بازار، یکی از کسانی که از سالهای نوجوانی و جوانی فعالیت در بازار و کار اقتصادی رو شروع کرده تا به امروز هستیم و البته شخصیتی هستن که نه فقط در حوزه اقتصاد، در سایر بخش های اجتماعی، فرهنگی و شاید بشود گفت سیاسی هم نام و حضور ایشون رو میبینیم. جناب آقای حبیب الله توسلی مهمان این برنامه از یاد ایام هستن. جناب توسلی سلام بر شما، سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در خدمتتون هستم.
جناب شما متولد چه سالی هستید؟
متولد 1327.
خدا ان شاء الله سلامتی رو عطا کنه. از خودتون، از خانوادهتون، از سالهای کودکی و نوجوانی بفرمایید و اینکه از چه سنی وارد کار اقتصادی شدید.
من حدوداً متولد 1327 هستم که در شهرستان دماوند متولد شدم. تا کلاس سوم ابتدایی رو در دماوند تحصیل و ادامه دادم. سوم ابتدایی تا ششم که ششم ابتدایی بود تهران دنبال کردم. برای شروع فعالیت اقتصادی خب یه مقدمه لازم داره که من عرض کنم خدمتتون. در دماوند مرحوم پدرم آقای حاج مهدی توسلی از شاخصین و چهره های امین دماوند بودن که به شغل بنکداری و نمایندگی قند و شکر اون زمان رو به عهده داشتن و به علت یک سری مشکلاتی که پیش اومد ما مجبور شدیم مهاجرت کنیم به تهران.
چه مشکلاتی؟
مشکلات اقتصادی به علت که عبیبه من زمانت های خیلی رو دماوند به خاطر مشکلاتشون و رد و فقدشون انجام داده بود که در نهایت به بنبست کسبی رسیدن. بنبست کسبی باعث شد که ما هجرت کردیم به تهران.
چه سالی؟
سال 1336-37 دیگه کلاس سوم دبستان بودیم به تهران.
حدوداً 10 ساله بودیم.
10 ساله بودیم تهران. خب 10 ساله در مرکز تهران اسکان پیدا کردیم در بازار آهنگرای تهران.
منزل اونجا بود. تا پدر چه فعالیتی رو در تهران دنبال کردن؟
پدر در تهران با مرحوم حاج میرزا عبدالله توسلی که عموی ایشون بود و پدر خانم من هستن، خدا رحمت کنه، در کنار ایشون به فعالیت کارهای دفتری مشغول.
مرحوم حاج عبدالله توسلی اون موقع در تهران بودن از قبل؟
اون موقع در تهران بودن.
چه فعالیتی داشتن؟
فعالیت ایشون صادرات بود در رشته پست و سلامبار و اینها. یکی از واقعا افرادی بود که در اون روز پایگاه بسیار بزرگی رو توی مراجع تقلید وقت داشتن که خب همچنان نامشون در قم و دماوند و سایر شهرستان ها مخصوصا در تأسیس مساجد هنوز روی دست ایشون کسی حرکت رو نداشت. البته مفصله داشت.
خب چون اشاره کردید من در ادامه میخواستم که در مورد مرحوم حاج عبدالله توسلی صحبت کنیم، چون اشاره کردید همینجا در مورد ایشون یه قدری صحبت کنیم بعد برمیگردیم به سالهای نوجوانی جناب عالی و ورودتون به بازار. ایشون اشاره داشتید خود استالی هم که فعالیت‌های مختلف هم دینی و هم خیریه‌ای داشتن. میفرمایید که در کجا فعالیت میکردن، چه کارهایی رو دنبال میکردن؟
حاج میرزا عبدالله توسلی بیشتر فعالیتشون در حوزه‌های علمی قم بود. مکتب توحید که اولین مدرسه علوم دینی خواهران بود این رو ایشون تأسیس کرد با حضور آیت الله شریع، شهید آیت الله قدوسی و سایر عزیزانی که اون روز ارتباطات نزدیک با ایشون داشتن. خب مراجع وقتم همشون ایشون ارتباط داشت با اونها و شاید تلاشگری بود که صبح از تهران به طرف قم حرکت میکرد تا آخر شب کارهای قم رو رفت و فرض میکرد و بعد از اون صبح به دماوند میومد باز کارهای دماوند و اطراف رو رفت و فرض میکرد که ایشون خیره بود که